ولسینم وقتتون بخیر باشه و الان قرار بودش که پیام این فصل رو بخونه ولی پیام گفتش که فصل آخر رو میخونه، یعنی اینجوری تصمیم گرفته شد که پیام فصل آخر رو بخونه که دو فصل مونده الان من میخونم و فصل بعدی فصل تموم نهاییشه، یعنی تموم میشه و اونم که پیام بخونه. بعد چون قاطی شد اوکی، کتاب اسمش شهر طلب و سربه که میشه کتاب دوم از 4 تا کتاب سپایه ها نوشته جان کریستوفر. این کتاب که دست منه، ترجمهش مترجمش عین نوریانه که همون عطالله نوریانه و مواسه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. خب فکر میکنم گفتم شده که باید میگفتم. خیلی خوب، اسم این فصل هست پای دیوار طلایی، پس شد فصل دهم و یکی مونده به آخر. فصل آخرم که میشه فصل 11 اونم پیام میخونه. لحظه ای کنار استخر ایستادم و سعی کردم بفهمم چه باید بکنم. از سقوط روی زمین گیج بودم و کاری هم که کرده بودم گیجترم کرده بود. من با همان ضربه‌ای که حریفم را در مسابقه نهایی بازی‌ها شکست داده بودم، یکی از اربابان را از پا درآورده بودم. اکنون که این کارو کرده بودم، باور نکردنی می‌نمود. به هیکل عظیم از پا درآمده او نگاه کردم. احساساتم خیلی متضاد بود. تعجب و غرور با ترس آمیخته شده بود. با آنکه من کلاهک واقعی نداشتم، نمیتونستم مانع ترس خود از قدرت، بزرگی و نیروی این موجودات بشم. چگونه من، یک انسان، جرأت کردم حتی به خاطر دفاع از خود چنین ضربه‌ای به او بزنم؟ اما این احساسات از بین رفت و جای خود را به ترس شدید و واقعی داد. کار من بدون نقشه بود و وضع بدی که دچار شدم مرا وادار به این کار کرد. موقعیت من کاملا استثنایی بود. با از پا درآوردن یک ارباب به نحوی چاره ناپذیر دست خود را رو کرده بودم. میبایست راجع به عمل بعدی خودم تصمیم بگیرم. سری و بدون فاصله. سری و بلا فاصله. اوکی. او در بیهوشی به سر میبرد. ولی این بیهوشی چقدر طول میکشید؟ و وقتی به هوش میامد و حالش خوب میشد؟ غریزه میگفت فرار کنم و خودم را در کوتاه‌ترین مدت از این نقطه دور کنم. ولی حس کردم که با این کار تله کوچک را به تله بزرگ بدل خواهم کرد. در جایی که نمیتونستم مدت درازی بدون پناه بردن به پناهگاه یا محل اجتماعات به سر ببرم، پیدا کردن ردپای من آسان بود. وقتی سایر برده ها متوجه وضعشان، در پی یافتن آن برده یاقی برخواهند آمد که روی ارباب ها دست بلند کرده. به اتاق نگاه کردم. همه چیز بی حرکت بود مگر جرقه هایی که یکی یک از هرم کوچک شفاف متساعد میشد. اربابان از این هرم برای سنجش زمان استفاده میکردند. ارباب حرکتی نکرده بود. بار دیگر به یاد حرفای او افتادم. ضربه‌ای که به آن نقطه بدن ارباب بخوره خیلی خطرناکه. حتی ممکنه او را بکشه. آیا او کشته شده؟ مطمئنا نه، ولی او حرکتی نکرده بود. چنگک‌های او سست و ناتوان روی زمین رها شده بودند. می‌بایست حقیقت را بدانم، یعنی او را وارسی کنم. در بدن آنها هم مثل بدن انسان نقاطی وجود داشت که سیاه رگ به سطح بدن نزدیک می‌شد. در این نقاط با وجود زبری سنباد مانند پوست بدن آنها، آدم میتوانست ضربان سنگین و کند خون آنها را حس کنه. باید این را امتحان کنم. ولی از فکر نزدیک شدن به او، از ترس یک بار دیگر به فکر فرار افتادم. به فکر اینکه تا اوضاع موافقه از هرم خارج شم. پاهام میلرزید. برای لحظه ای اصلا نمیتونستم تکون بخورم. خودم را با فشار و بی‌میلی به محل جسد ارباب کشوندم. نوک یکی از چنگک ها خیلی به من نزدیک بود. دستم را با ترس پایین آوردم و اون را لمس کردم. چندشم شد. دستم را عقب کشیدم و آنگاه با کوششی بیشتر آن را بلند کردم. بی روح و رفته و سست بود. چنگک را رها کردم. نزدیکتر رفتم. کنار جسد او خم شدم و سیاه رگی را که به انتهای چنگک می رسید و بین چنگک و چشم میانی قرار داشت لمس کردم. هیچ خبری نبود. بر نفرتم چیره شدم و چندین بار فشار دادم. اصلا تپشی در کار نبود. برخواستم و از اون دور شدم. باور نکردنی تر شده بود. من یکی از ارباب‌ها رو کشته بودم. موضوع رو که به فریتز گفتم، گفت کاملا مطمئنی؟ سرم رو به پایین آوردم. مطمئنم. آخه وقتی هم میخوابن مثل مرده ها هستن. ولی نبض اونها میزنه. یه روز که اون توی استخر به خواب رفته بود متوجه این موضوع شدم. اون مرده. واقعا مرده. ما در محل اجتماعات هرم فریتز بودیم. من پنهانی وارد خانه ارباب او شدم و بدون آنکه اربابش من را ببینه او را متوجه خود کردم و فوراً به صدای آرام گفتم که باید همدیگر را ببینیم و حرف بزنیم. او یک نهم بعد پایین اومد. حد زده بود که حتما واقعی مهم می رخ داده، چون هیچ یک از ما قبل از اون به این ترتیب سراغ هم نرفته بودیم. حقیقت او را کاملا بهت‌زده کرد، همان گونه که من را قبلا بهت‌زده کرده بود. بعد از اون که اون را مطمئن کردم اعراب من واقعا مرده، خاموش شد. من گفتم مجبورم راهی برای فرار پیدا کنم. فکر کردم که باید تالار سپاهی ها را آزمایش کنم، حتی اگه امکان موفقیت کم باشه، ولی فکر کردم بهتر اول قضیه رو با تو در میون بذارم. قدرت و حواسش رو جمع کرد. بله، تالار سپاهی ها فایده ای نداره. بهترین امکان همون رودخانه است. ولی ما راه خروج رودخانه را نمیدونیم. میتونیم پیدا کنیم، ولی به فرصت احتیاج داریم. کی ممکنه متوجه مرگ او بشن؟ تا موقع کار بعدی متوجه نخواهند شد. چه وقت؟ فردا، دوره دوم. دیر وقت غروب بود. فریز گفت یعنی فقط امشب رو وقت داریم. به هر حال شب بهترین موقع جستجوی محلیه که بردگان نباید در آن دیده شن، ولی اول باید کار دیگری بکنیم. چه کاری؟ اونا نباید بفهمن که یک برده با کلاهک میتونه با ارباب‌ها مقابله کنه، او رو از پا در بیاره و بکشه. حالا که کار از کار گذشته و دیر شده، نمیدونم با جسده او چیکار کنم. هر کاری که بکنیم بازم به زودی از مرگ او باخبر میشن. شاید بتونیم اینطور نشون بدیم که حادثه ای رخ داده. فکر میکنی ممکن باشه؟ باید امتحان کنیم. اون به تو گفت که هر ضربه‌ای که به اون نقطه بخوره کشنده است. بنابراین شاید بشه وانمود کرد که مرگ او در گذشته اتفاق افتاده، نه در اثر حمله به آن نقطه. به گمان من باید فوراً به آنجا بریم و فکر چاره‌ای بکنیم. من کاری دارم که باید انجام بدم و همین رو بهونه میکنم و میام. بهتره با هم نباشیم. تو برو، من چند دقیقه دیگه دنبالت میام. سر تکون دادم و گفتم خیلی خوب. با عجله به راه افتادم، ولی وقتی به حرم همیشگی رسیدم دیدم قدم ها متزلزله. چندین ثانیه بیرون راه رو ایستادم. سعی کردم تصمیم بگیرم و دکمه در رو فشار بدم. شاید من اشتباه کرده بودم. شاید تپش قلب او آنقدر ضعیف بوده و من متوجه نشده بودم و الان حالش خوب شده باشه. شاید هم ارباب دیگری او رو پیدا کرده. درسته که اونها به تنهایی زندگی میکردن، ولی گهگاه همدیگر رو میدیدن. شاید از بخت بد امروز چنین اتفاقی افتاده باشه. فکر فرار در من خیلی قوی بود. خیال میکنم فقط امید به این که فریز از پی من خواهد اومد وادارم کرد داخل هرم بشم. هیچ چیز عوض نشده بود. او بی حرکت، ساکت و مرده همانجا افتاده بود. به او خیره شدم و بار دیگر با تماشای آنچه واقعا رخ داده بود دچار بهت و حیرت شدم. هنوز سرگرم تماشا بودم که صدای قدم‌های فریز رو شنیدم. او هم از دیدن آن منظره گرفتار حیرت شد، اما به زودی از تعجب درآمد و گفت: فکری به خاطرم رسید. تو گفتی که اون از حباب‌های گاز استفاده می‌کرد؟ بله. من متوجه شدم که وقتی ارباب من زیاد مصرف بکنه گیج میشه، چه از حیث حرکت و چه از نظر فکری. یه بار لیز خورد و توی استخر باغا افتاد. اگه اینطوری وارد بود کنیم که ارباب تو هم، من گفتم فاصله اون با استخر خیلی زیاده، باید او رو بکشیم و به اونجا ببریم. با تردید گفتم فکر میکنیم میتونیم؟ وزنش خیلی زیاده. امتحان میکنیم. چنگک های او رو گرفتیم و کشیدیم. تماس با بدن اون نفرت انگیز بود، ولی در کوششی که برای تکان دادن او کردم این احساس رو از یاد بردم. ابتدا به نظر میرسید که به زمین چسبیده و من فکر کردم که باید از این کار چشم بپوشیم. اما فریز که این روزها از من خیلی ضعیف‌تر بود، با بدن تکیده خیش جسد را میکشید و من شرمنده فشار بیشتری آوردم. و من شرمنده یعنی که من شرمنده قرار گرفتم. آره دیگه. جسد کمی حرکت کرد و بعد بیشتر. آهسته آهسته با عرق ریزی و نفس زدنی بیش از معمول و چندین بار استراحت او را از انتهای اتاق به نزدیک استخر کشاندیم. مجبور بودیم خودمان هم توی استخر بریم تا کار رو به انجام برسونیم. آب خیلی داغ بود، ولی امکان تحملش وجود داشت. لجن نامطبوعی در کف استخر به پاهای ما میخورد. آب تا بالای کمربندی که حافظ ماسک ما بود رسید. به آب زدیم. بدنمون به گیاهان لاستیکی که بعضی از آنها به ما میچسبید میخورد. حال میبایست چنگک ها رو به زور بلند میکردیم. تلاش خود رو هماهنگ کرده جسد رو توی استخر مینداختیم. سرانجام تعادل جسد از بین رفت و نیمه واژگون شد و در نزدیکی ما مثل یک کنده سنگین به آب افتاد. از استخر بیرون اومدیم و به او چشم دوختیم. ارباب روی آب جوشان گوته میخورد و سه چهارم بدنش زیر آب فرو رفته بود. یکی از چشمهاش رو بالا نگاه میکرد. جسد او تقریبا تمامی عرض استخر رو گرفته بود. احساس کردم خسته تر از اون هستم که فکر کنم میتونستم همونجا روی زمین بیافتم و دراز بکشم. فریز گفت حباب های گاز. سه چهار حباب رو باز کردیم و فشار دادیم تا گاز قهوه‌ای خارج شه و حباب های خالی رو مثل خود ارباب که اونها رو ولو میکرد در اطراف پخش کردیم. حتی فریز میگفت توی استخر بریم و یک حباب رو به ارباب متصل کنیم. با هم دیگه به پناهگاه رفتیم. پوشش ها رو برداشتیم و بدن خود رو شستیم و خشک کردیم. من به استراحت احتیاج داشتم و به فریز هم اصرار کردم که استراحت کنه، اما او گفت که باید برگرده. بیش از هر وقت دیگر لازم بود هیچ گونه بی‌احتیاطی نکنیم. شب خیلی نزدیک بود و چراغ‌های سبز بیرون کم کم روشن می‌شد. فریس باید زود برمیگشت. قرار شد که من پس از آماده شدن سراغ او برم و در محل اجتماعات هرم او منتظرش بشم و قرار شد که وقتی اربابش خوابید بیاد با هم به جستجوی رودخونه بریم. وقتی فریس رفت مدتی دراز کشیدم. می ترسیدم خوابم ببره و وقتی بیدارشم ارباب دیگری رو ببینم که اومده و مرگ ارباب من رو کشف کرده. بلند شدم و وسایل رو آماده کردم. صفحه های کتابی که در حاشیه‌اش یادداشت کرده بودم کندم و در یک قوطی خالی گذاشتم و بقیه کتاب رو در قفسه‌ای که زباله‌ها رو از بین می‌برد انداختم. در قوطی رو بستم و آن را پیش از بستن ماسک توی اون گذاشتم. فکری به خاطرم رسید. دو قوطی خالی دیگه برداشتم و از پناهگاه بیرون اومدم. یکی رو از آب استخر پر کردم و دیگری رو با هوای ارباب‌ها. در هر دو رو محکم بستم. آنگاه به پناهگاه برگشتم و آنها را هم توی پوشش پشت گردنم گذاشتم. فکر کردم که شاید به درد یولیوس و دیگران بخوره. البته به شرطی که از شهر فرار می‌کردم. سعی کردم به فکر موانع فرار نیفتم. مدت درازی منتظر فریتز شدم. وقتی اومد جای ضربه‌ی تازه شلاق رو بر پشت و بازوهاش دیدم. توضیح داد که ارباب او رو به خاطر دیر کردن در انجام فرمان کتک زده. به نظر خسته و بیمار می اومد. پیشنهاد کردم که او بمانه و استراحت کنه تا من خودم به تنهایی رودخونه رو پیدا کنم. قبول نکرد. میدونست که من نمیتونم راه‌های شهر رو پیدا کنم و فقط دور خودم خواهم گشت. واقعا حق داشت. بعد از آن همه مدت من فقط میتونستم بعضی راه‌های کوتاه رو تشخیص بدم. آن هم راه‌هایی که به نقاط آشنا میرفت. او گفت: غذا خوردی ویل؟ سرم رو به نشونه نه تکون دادم. نه، گرسنه‌ام نبود. با این همه باید غذا بخوری. من با خودم غذا آوردم. آب هم تا جایی که میتونی بخور و یک چوب شور هم بردار. اسفنج‌های ماسک خودت رو پیش از خروج عوض کن. معلوم نیست چقدر طول می‌کشه تا بتونیم دوباره هوای سالم تنفس کنیم. این هم درست بود و من به فکرش نیافتاده بودم. تنها من و او در محل اجتماعات بودیم. غذایی رو که به من داد بلعیدم. یک چوب شور خورد کردم و خوردم و آنقدر آب خوردم که اگه کمی بیشتر می‌خوردم ممکن بود بترکم. بعد اسفنج ماسکم رو عوض کردم و اون رو بستم. من گفتم فکر می‌کنم که دیگه نباید وقت تلف کنیم. با صدای گرفته از پشت ماسک گفت: بله، بهتره را بیفتیم. بیرون هوا تاریک بود، مگر در جاهایی که چراغ‌ها حاله کوچکی از نور سبز به وجود آورده بودند. این چراغ‌ها مثل کرم‌های شب‌تاب بزرگ به چشم می‌آمدند. گرما از بین نرفته بود. هیچ وقت از بین نمی‌رفت. ناگهان عرق در پوششم سرازیر شد. با گام‌های لرزان و تلا تلا خوران که ما بردگان برای مقابله با سنگینی اعضای بدن آن را بهترین نوع راه رفتن تشخیص داده بودیم، راه می‌رفتیم. تا منطقه‌ای که به خیال فریتز محل خروج رودخونه بود، فاصله زیادی داشتیم. یک کالسکه ما را به سرعت به آنجا می‌رسوند. ولی قابل قبول نبود که ما برده‌ها بدون همراهی ارباب‌ها با کالسکه رفت آمد کنیم. مجبور بودیم با گام‌های لرزان پیاده بریم. در آن حوالی چند ارباب رو دیدم، ولی برده‌ای در کار نبود. به پیشنهاد فریتز از هم جدا شدیم. قرار شد او تا حدی که بتونم ببینمش جلو بره. یک برده اگه هنگام شب بیرون بره، میتونه بهانه بیاره که ارباب او را پی کاری فرستاده. ولی برای دو برده با هم هیچ بهانه‌ای پیدا نمیشه. دلیل پیشنهاد فریتز رو میفهمیدم، ولی برای تنهایی خیش متاسف بودم. از طرفی حفظ فاصله به گونه‌ای که پیشنهاد میکرد چندان آسان نبود. ما از زیر یک چراغ به زیر دیگری میرفتیم و فاصله بین دو چراغ تقریبا به طور کامل تاریک بود و چراغ بعدی مثل یک شعله ضعیف به چشم میرسید. چشم و مغز هر دومون در رنج بود، به ویژه من که میبایست مسیر او رو تعقیب کنم. وجود یک ارباب رو در آن نزدیکی‌ها میتونستم تشخیص بدم. پاپوش گشاد و پهن آنها روی جاده صاف و سفت صدایی به وجود می آورد که مشخص بود. از زیر یک چراغ که گذشتم این صدا رو پشت سرم شنیدم. صدا بلند و بلندتر شد. آنها از ما سریعتر راه می رفتن. فکر کردم ممکنه در تاریکی با من تصادف کنه. خواستم خود رو کنار بکشم، ولی در آنجا محلی برای کنار کشیدن وجود نداشت. به هر حال وجود ما شک برانگیز بود. در این حال خطر گم کردن فریتز هم وجود داشت. همچنان که راه می رفتم چند خط شعر که در یک کتاب قدیمی خوانده بودم به یادم آمد. همچون کسی که در جاده دلگیر با حراس و دلهوره راه می سپارد و گاهی سر بر می گرداند و باز به راهش ادامه می دهد و دیگر باره سر نمی گرداند، زیرا می داند که خبیثی خوف‌آور در پی اوست و در نزدیکیش گام بر می دارد. سرم را بر نگردانده بودم چون احتیاج به این کار نداشتم. خوب می دانستم چه موجودی به دنبال من میاد. ما در قسمتی از شهر بودیم که به کلی برام عجیب بود و ناگهان متوجه شدم که اگه مرا سوال پیش کنه جوابی ندارم. سعی کردم جوابی پیدا کنم، اما ذهنم یاری نمی‌کرد. به تاریکی میان دو چراغ رسیدم و صدا هنوز از پی من به گوش می‌رسید. فکر کردم او اکنون فرا خواهد رسید. وحشت زده احساس میکردم که او عمدن آهسته قدم برمیداره تا مرا زیر نظر داشته باشه و همین حالاست که سوال پیچم کنه. به راهم ادامه دادم و هر لحظه منتظر بودم که صدای این ارباب در هوا تعین افکن شه و شاید یک چنگک مرا از پشت بگیره و بلند کنه. فریس را خیلی محو و محو هم میدیدم. فریس در تاریکی چراغ بعدی گم میشد. من به چراغ نزدیک بودم، میتونستم عضلاتم را وادار به دویدن کنم. نمیدونم چطور شد که از این تصمیم چشم پوشیدم. اکنون گام های پرصدای او درست پشت سر من بود. حس میشد که صدای پای او خیلی بلندتر شده. بعد از کنار من گذشت. نزدیک بود از احساس راحتی بیهوش بشم. اما هنوز ماجراهای دیگری در پیش بود. فریز در تاریکی بعدی محو شد و ارباب هم وارد همان قسمت شد. من از پای آنها می رفتم. نور ضعیف شد و چیزی جز کرسوی دور دست بر جای نماند. کرسو باز روشن‌تر شد. می تونستم حباب چراغ را ببینم که به میله‌ای دراز و خمیده آویخته و کمی آنسوتر. ارباب آنجا بود و فریز هم همانجا. با هم ایستاده بودند. سایه هیکل بلند ارباب روی فریتز افتاده بود. صدای مکالمه را از دور شنیدم. خواستم بایستم و به سایه ها پناه ببرم، ولی این کار ممکن بود توجهش را جلب کند. مجبور بودم بی خیال از هر اتفاقی پیش برم، چون عقب نشینی باعث گم کردن فریتز میشد. جلو رفتم. اگه او به دردسر می افتاد، فکر نمی کردم بتونم بار دیگه از همان ضربه ها که باعث مرگ ارباب شده بود بزنم. از ترس و ناراحتی می لرزیدم. آنگاه بار دیگر آسوده شدم. ارباب به راه خود ادامه داد و فریتز آهسته تر از پی او به راه افتاد. در سایه های بعدی منتظر من ایستاده بود. گفتم چی شد؟ چی پرسید؟ فریتز سرش رو تکون داد. هیچ. مرا با یکی از برده ها عوضی گرفته بود. مثل اینکه میخواست پیغامی بده، ولی چون عوضی گرفته بود راهش رو گرفت و رفت. نفس عمیقی در ماسکم کشیدم و گفتم خیال کردم کارمون تموم شده. منم همینطور. در تاریکی صورتش رو نمیدیدم، ولی لرزش صداش رو حس کردم. گفتم میخوای استراحت کنیم؟ نه بریم. یک ساعت بعد در محلی روباز که باغ آب بزرگ و مثلث شکلی داشت و در یک طرف آن درخت‌های شبیه به بید مجنون ولی به مراتب بزرگتر و با شاخه‌هایی که به زمین اطراف استخر می‌رسید قرار داشت، به استراحت پرداختیم. از شاخه‌های این درخت به عنوان پناهگاه استفاده کردیم و لای آنها رفتیم. کسی نمی‌تونست ما رو ببینه. مدتی بود که در خیابان‌ها یا کوچه‌ها هیچ کس را ندیده بودیم. در استخر یا نزدیکی‌های آن هم هیچ اربابی دیده نمی‌شد. زیر برگ‌های دراز و ترکه مانند دراز کشیدیم. گرچه در شهر باد یا نسیمی نمی‌وزید، ولی گهگاه برگ‌ها بدن ما را جارو می‌کردند. زمین ما را به سوی خود می‌کشید. بهتر بود با این کشش مبارزه نکنیم و بی حرکت و آرام دراز بکشیم. دلم می‌خواست عرق داخل ماسکم را بشویم، ولی حتی این ناراحتی هم مسئله خشم‌آور ناچیزی بود. گفتم فریتز، قبلا هم به این قسمت شهر اومده بودی؟ فقط یه دفعه، با دیوار چندان فاصله ای نداریم. یعنی نقطه مقابل ورود رودخونه به شهر؟ تقریبا نقطه مقابل. پس وقتی به دیوار رسیدیم میتونیم به جستجوی محل خروج بپردازیم. بله، البته از حالا به بعد باید بیشتر احتیاط کنیم. دیر وقته و انجام کار ارباب را نمیتوان بهانه کرد. ما اکنون به نقطه از شهر رسیدیم که اربابان ساکن آن برده ندارن. باید با احتیاط بیشتر پیش بریم. گویا موقع شب رفت آمد نمی کنن. درسته، ولی نمیشه زیاد مطمئن بود. تشنت نیست؟ یک کمی، نه زیاد. من هم تشنم، گرچه فکر کردم به تشنگی فایده‌ای نداره، چون در این قسمت از شهر برده‌ای نیست، پس محل اجتماعات هم نیست. آهسته روی پای ایستاد و گفت ویل، بهتره راه بیفتیم. در زمین جستجو چیزهای عجیبی دیدیم. یکی از چیزها چاله وسیعی بود به شکل مثلث که هر ضلعش حدود 50 متر به نظر می‌رسید و در ته آن نوری سبز روی مایه لزج و جوشنده‌ای میتابید. در فواصل معینی حباب‌هایی از مایه بلند میشد و میترکید. در جای دیگر ساختمان فلزی پیچیده‌ای دیدیم که میله‌های سربالا و سرپایین آن در نزدیکی شب خیلی بزرگ به نظر می‌رسید. گویی آن میله‌ها به چراغ‌هایی که در ارتفاع زیاد بالای سر ما قرار داشت اشاره می‌کردند. بعد از مدتی که رفتیم، فریز یک پیچ جلوتر از من بود. ایستاد و به من اشاره کرد که پیش او برم. بیست هراسدان نزدیک او رفتم و با هم به تماشای منظره ای ایستادیم. باغ‌های کوچک با چند گیاه کوتاه. دو ارباب در استخر بودند. اینم اولین ارباب‌هایی بودند که در آن قسمت شهر می‌دیدیم. چنان با هم گلاویز بودند که گویی می‌خوان همدیگر را پاره پاره کنند. چنگک‌ها را به هم پیچانده هر یک می‌کوشید دیگری را بلند کنه. آب در اثر دعوا و تکان‌های شهیدان‌ها متلاطم بود. چند لحظه ایستادیم و بعد بدون اعتنای بیشتر آهسته و بی صدا سر برگرداندیم و از راهی دیگر رفتیم. عاقبت به دیوار رسیدیم. از راه پرپشیب بین دو هرم کوچک فرود آمدیم و دیوار را دیدیم. که در هر دو سو امتداد داشت و حتی در پرتو پرید رنگ چراغ‌های سبز هم معلوم بود که طلاییه. دیوار در فاصله دوری که به داخل شهر می‌پیچید در دل تاریکی محو می‌شد. سطح آن صاف و سخت و بی‌عیب بود. حتی جای انگشتی هم بران دیده نمی‌شد. در تمام سطح آن خواه رو به بالا و خواه در طرفین هیچ اثری از تغییر دیده نمی‌شد. منظره دیوار بسی ناامید کننده بود. گفتم به نظر تو ما به محل خروج رودخانه نزدیک شدیم؟ زیر نور چراغ متوجه بالا و پایین رفتن دنده های نحیف فریز شدم. من هم خسته بودم ولی او بیشتر از من خسته بود. اون گفت بله نزدیک شدیم ولی رودخانه در زیر زمین جاریه. آیا راهی به زیر زمین پیدا خواهد شد؟ باید به همین مسئله امید داشته باشیم. به دیوار بی منفذ نگاه کردم و گفتم از کدوم راه میریم؟ مهم نیست. سمت چپ چیز میشنوی؟ چه چیزی رو؟ صدای آب رو. مشتاقانه گوش فرا دادم. نه. منم نمیشنوم. سرش رو تکون داد. گویی میخواست بیدار شد و گفت از سمت چپ بریم. اندکی بعد تشنگی به من فشار آورد. سعی کردم فکر تشنگی رو از ذهنم بیرون کنم. ولی با اصرار باز میگشت. آخر ما در جستجوی آب بودیم. سردی و شفافیت رودخانه را مجسم میکردم که به نهرهایی که پای کوههای سفید جریان داشت شبیه بود. فکر رنجاوری بود و نمیتونستم اون رو از سرم بیرون کنم. هر مسیر پرشیبی رو که به پایین میرفت بازرسی میکردیم. خودمون رو در پیچ و خمهای عجیب میافتیم. بعضی از راهروها پر بود از زنبیل، بشکه، گویهای فلزی و بعضی دیگه پر از ماشینهایی بود که صدا میکردن و بعضی وقتا جلقه میزدن. در بیشتر اینجاها کسی نبود. ولی در یکی دو جا دو سه ارباب بودن که روی تخته های پوشیده از سوراخ ها و برآمدگی های کوچک کارخانه می کردن. آرام و محتاط می رفتیم و آنها ما را نمی دیدن. در یک غار بزرگ حباب گاز می ساختند. حباب ها از دهانه یک ماشین که در کانالی به شکل هفت قرار داشت بیرون می آمد و توی جعبه می ریخت. جعبه ها پس از پر شدن خود به خود بسته می شدن و از دهانه عبور می کردن. در جای دیگر که بزرگتر بود غذا فراهم می کردن. از رنگ و شکل کیسه های مدور که غذای مورد علاقه ارباب من بود آن را شناختم. از فکر ارباب تکانی خوردم و استرابی به من دست داد. آیا هنوز جسد رو کشف نکردن؟ آیا در پی بردی گم شده اون نیستن؟ وقتی از راه شیبدار به بالا باز میگشتیم فریز گفت خیال میکنم اشتباه کردم که راه چپ رو انتخاب کردیم. خیلی راه اومدیم. باید برگردیم و سمت دیگر رو آزمایش کنیم. اول استراحت کنیم. فقط چند دقیقه، وقت زیادی نداره. صداش ناامیدانه بود. به دشواری راه رفته رو برگشتیم. گاهی میایستادیم تا شاید صدای آب رو بشنویم، ولی فقط صدای ماشین‌ها شنیده میشد. به محل نخستین در پای دیوار رسیدیم. بسیار خسته بودیم. من متوجه تغییر شدم. سرم را که بلند کردم، سیاهی آسمان را دیدم که اندکی با نور سبز درآمیخته. شب رو به پایان بود و صبح از راه می‌رسید و هنوز راهی برای فرار پیدا نکرده بودیم و به رودخانه خیال‌انگیز هم نزدیک نشده بودیم. هوا روشن شد. گرسنگی بعد تشنگی اضافه شد. خستگی بیش از پیش فشار می آورد. حباب های سبز یکی یکی خاموش می شد. در فاصله دور اربابی را دیدیم که می گذشت و خودمان را پشت حاشیه یک باقاب بزرگ پنهان کردیم تا رد شد. یک رو بعد به دو ارباب دیگر برخوردیم. من گفتم کمی بعد خیابان پر از ارباب میشه فریتز. مثل اینکه باید کار رو به شب موکول کنیم و به جای برگردیم که بشه پوشش رو برداشت، آب و غذا خورد. تا چند ساعت دیگه جسد رو پیدا میکنن. میدونم، ولی چه کار میتونیم بکنیم؟ سرش رو تکون داد. من مجبورم استراحت کنم. روی زمین دراز کشید و من هم خم شدم تا کنار او دراز بکشم. از شدت خستگی گیج بودم و تشنگی همچون جانوری خشمگین گلم را میفشرد. ظاهرا وضع فیلیس بدتر از من بود. به هر حال آنجا محل استراحت نبود. به او گفتم که باید بلند شیم، ولی او جوابی نداد. روی زانوها نشستم و دستش رو کشیدم. آنگاه فیلیس با صدای هیجان‌زده گفت: بنظرم گوش کن. گوش دادم و چیزی نشنیدم. همین رو به اون گفتم. او گفت: دراز بکش و گوشت رو به زمین بچسبون. اینطوری صدا بهتر بهت میرسه. گوش کن. به همان ترتیب گوش دادم و پس از لحظه شنیدم. صدای ضعیفی بود که به زمزمه آبهای گذرنده دوردست شبیه بود. گوشم را بیشتر به سطح جاده فشار دادم و در اثر این کار صورتم پشت سطح سخت ماسک خراشیده شد. بله، در زیر زمین آب می‌گذشت. تشنگی من در اثر صدای آزارنده آب بیشتر شد، اما حس کردم میتونم این رو هم فراموش کنم. سرانجام رودخانه را یافته بودیم، یعنی محل تقریبی اون را کشف کرده بودیم. کشف نهایی شاید مدتی طول می‌کشید. من و فریز به طور منظم تمام راه‌های سرپایین آن منطقه را به وسیله گوش سپردن به زمین امتحان کردیم. یک بار اصلا صدایی شنیده نشد و مجبور شدیم راه رفته را بازگردیم. در آن ناحیه خیابان‌هایی بود که نویدی می‌داد، اما همه بن‌بست بود. بیش از پیش ارباب‌ها رو می‌دیدیم و مجبور بودیم به بیراهه بزنیم یا پنهان شیم تا بگذرن. یکی از راه‌های سر پایین به تالار وسیعی منتهی می‌شد که در آن بیش از 20 ارباب جلوی نیمکت‌ها ایستاده بودند و کارهای انجام می‌دادند. رودخانه شاید در انتهای همین تالار بود، ولی ما جرأت عبور از آنجا را نداشتیم. وقت می‌گذشت. روی زمین هوا کاملا روشن بود. اندکی بعد به شکلی کاملا غیرمنتظره به رودخانه رسیدیم. یک راهروی بسیار پرشیب که نزدیک بود در آن سر بخوریم و خطر سقوط تهدیدمان میکرد. به یک قسمت صاف میرسید و بعد پایین تر میرفت و دور خود میچرخید. فریز دست من را گرفت و اشاره کرد. جلوتر غاری با سقف نکتیز قرار داشت. در انتهای غار زیر نور حبوب‌های سبزرنگ که فاصله به فاصله از سقف آویزان بود، آب از سوراخ عظیمی خارج میشد و یک استخر که حدود 30 متر عرض داشت ایجاد میکرد. فریز پرسید: میبینی؟ دیواره. راست میگفت. در انتهای غار آن سوی استخر روشنای ضعیف و تیره رنگی دیده میشد. آن قسمت بدون شک سطح داخلی سد بود که شهر را احاطه میکرد و گنبدی بزرگ روی آن قرار داشت. آب استخر در برخورد با دیوار کف میکرد. آبی که در استخر میریخت همان بود که از شهر میگذشت، یعنی فاضلاب سدها باقاب بود. بخار از روی آن بلند میشد. آب استخر را پر میکرد و از استخر میبایست بیرون برود و از زیر دیوار بگذرد. هیچ توضیح دیگری عاقلانه به نظر نمیرسید. با احتیاط از رای سبدهای روی هم انباشته شده گذشتیم و خودمان را به حاشیه استخر رساندیم. در آب چیزهایی مثل تور بود و نیز دیدیم که از آب فقط در نقطه ورود بخار برمیخیزه. فریز در نزدیکی‌های دیوار خم شد و دست در آن فرو کرد. اینجا خیلی خنکه، مثل اینکه تورها گرما رو میگیرن و مانع کمبود حرارت شهر میشن. با دقت به اعماق متلاطم آب که زیر نور چراغ‌های بالای استخر سبز مینمود نگاه کردم. ویل، خودت رو به دست جریان بسپار. پیش از رفتن ماده مسدود کننده ای رو روی هواکش های ماسک تو میگذارم. داخل ماسک هوا برای 5 دقیقه تنفس کافیه. من این رو آزمایش کردم. چیزی را که اون مسدود کننده میگفت ماده ای بود که ارباب ها برای بستن قوطی های باز شده به کار میبردن. این ماده از مایع داخل لوله خارج میشد و بلافاصله در هوا خشک و سفت میشد. من گفتم اول مال تو رو درست میکنم، ولی من نمیام. خیلی به اون نگاه کردم. دیوانه شدی؟ باید بیای. نه، اونا نباید به هیچ چیز مشکوک شن. ولی وقتی بفهمن من رفتم مشکوک میشن. فکر نمی‌کنم ارباب تو در اثر حادثه میمیره، یک برده چیکار میتونه بکنه؟ ظاهرا تنها چاره او رفتن به مکان رهایی شادمان است، چون ادامه زندگی براش فایده ای نداره. متوجه قدرت استدلال او شدم. با تردید گفتم ممکنه اینطور فکر کنن، ولی نمیشه مطمئن بود. ما میتونیم اونها رو وادار کنیم که اینطور فکر کنن. من بعضی از برده‌های هرم تو رو میشناسم. من به یکی از اونها میگم که تو گفته‌ای می‌خوای به اون مکان بری. من هم متوجه شدم فریز ترتیب کارها رو خیلی خوب داده بود. من گفتم اگه تو فرار کنی و من برگردم؟ او با بردباری گفت فایده‌ای نداره غیر از اینه. این ارباب توست که مرده، نه ارباب من. این تو هستی که باید مکان رهایی شادمانه بری. اگه تو برگردی مورد مؤاخذه قرار می‌گیری و این خطرناکه. من گفتم من اینطور دوست ندارم. مهم نیست که تو چه چیزی رو دوست داری یا نداری. یکی از ما باید برگرده و اطلاعاتی که به دست آوردیم رو به یولیوس و دیگران برسونه. اگه تو بری بهتره. دستم رو فشار داد. من از اینجا میرم. حالا که محل رودخونه رو فهمیدم کار آسون تره. من تا 3 روز دیگه به سایر برده های هرم خودم میگم که خیلی بیمارم و نمیتونم کار کنم و رهایی شادمانه رو انتخاب کردم. بعد به جای رفتن به اونجا موقع شب خودم رو به اینجا میرسونم. گفتم پس بیرون منتظرت میمونم. 3 روز منتظر باش. نوشتت. تو باید پیش از شروع زمستون خودت رو به کوههای سفید برسونی. حالا عجله کن. راه بیافت. لبخندی تلخی زد. هر چه زودتر خودت رو به آب بسپاری، من زودتر میتونم برگردم و یک جرعه آب بخورم. ماده مسدود کننده رو روی هواکش‌های پوشش من ریخت و گفت که یک نفس عمیق بکشم. چند ثانیه بعد تلش رو به علامت اینکه ماده صفر شده تکون داد. دوباره دستم رو فشار داد و گفت بخت به همراهت. صداش ضعیف‌تر شده بود. بیش از همیشه دستپاچه بود. دیگه درنگی نکردم. سطح آب استخر حدود 2 متر پایین تر از سطح دیواری آن بود. من از دیوار بالا رفتم و خودم را پایین انداختم و پایین تر. خود را به دست جریان آبهای پیچان سپردم و تموم شد. این فصل تموم شد. از کتاب شهر طلا و سرب یک فصل ما میمونه که این فصل رو دیگه پیام قراره بخونه. اگر گوش کردید امیدوارم که لذت برده باشین. ادامه شب یا روز خیلی خوبی داشته باشین. حالا به حسب این که کی دارین میشنوین، یعنی همون موقعی که دارین میشنوین، امیدوارم که ادامه بقیه‌اش یعنی بهتون خوش بگذره. و یه دونم غزل از مولانا میخونم و تمام میشه.
ما را سفری فتاد بی ما، آنجا دل ما گشاد بی ما. آن مه که ز ما نهان همی شد، رخ بر رخ ما نهاد بیما. چون در غم دوست جان بدادیم، ما را غم او بزاد بیما. ماییم همیشه مست بیمی، ماییم همیشه شاد بیما. ما را مکنید یاد هرگز، ما خود هستیم یاد بیما. بیما شده ایم شاد گونیم، ای ما که همیشه باد بیما. درها همه بسته بود بر ما، بکشود چو راه داد بیما. با ما دل کیقباد بنده است، بنده است چو کیقباد بیما. ماییم ز نیک و بد رهیده، از طاعت و از فساد بیما.